یعنی اصلا همه چیز دست به دست هم داده که این اتفاقات بعد بیفته تو کشور دیگه، از جون که بالاتر نیست. چی باعث شده که این نکته به این بیانی و روشنی که شما دارید بهش اشاره میکنید و مسئولین نبینن؟ چی باعث شده آقای مبا این رو به صراحت بگید؟
خواهش میکنم. ببینید آقای راسخ، بنده معتقد هستم که کرونا و این بیماری در حال حاضر متاسفانه در کشور میدان تاخت و تاز سیاست و اقتصاد شده.
خب یعنی تعامل تجاری با افغانستان باعث میشه اینا رو نبینیم، منظورتون اینه؟
نخه. ببینید الان وزارت بهداشت و درمان متاسفانه وضعیتی پیدا کرده که دلالان حوزه دارو و واکسن و تجهیزات پزشکی در این وزارت بهداشت و درمان دست بالا را دارن.
مثال بزنید. بله.
و خب همین مسئله باعث شده که الان من اگر بخواهم مستقیم‌تر صحبت رو کنم، همین مسئله باعث شده که کرونا برای عده‌ای واقعاً نام داشته باشه. یعنی از وضعیت جان مردم، حفظ سلامت، حفظ جان مردم، ما صبح پیدا بکنیم به مسائل مالی و اقتصادی و مسائل دلالی و دیگری و اینجور صحبت ها توجه میکنیم. و از طرفی هم من این مسئله رو خدمت شما عرض بکنم، الان خود وزارت بهداشت و درمان که من این وزارت خانه رو مسبب فاجعه در سیستان و بلوچستان میدونم و این وضعیتی که در کشور ایجاد شده، حتی آقای راسخ من نزدیک به خود بنده نزدیک به 2 هفته قبل از برگزاری انتخابات که یکی از کانونهای اصلی انتشار دلتا در همین کشور خود تجمعات انتخاباتی بود و به همراه تجمعات انتخاباتی مباحثی مثل سفرها و همچنین دید و بازدیدها و دوره همی هایی که صورت می گرفت، بنده هشدار دادم در 1-2 تا از این رسانه های رسمی و دولتی. اما عده‌ای که بنده اسمشون رو نمی خوام بیارم به دلیل مسائل حقوقی، اومدن از مجموعه هایی که وابسته به وزارت بهداشت و درمان هستن و ستاد ملی کرونا هستن فشار رو بردن روی اون خبرگزاری ها که شما این مصاحبه را که از چنین شخصی اومده منتشر شده رو حذف کنید، در صورتی که اگر همون موقع موارد پیشگیری رعایت می شد و بعد هم خیلی جالب بود صحبت های بنده رو خود مسئولین وزارت بهداشت و درمان و شخص آقای روحانی رئیس جمهور توی ستاد ملی کرونا اومدن تایید کردن، اما بسیار بسیار دیر هنگام. یعنی ببینید یک وضعیت اطلاع رسانی و دادن آمار و اطلاعات در خصوص بیماری کرونا چقدر واقعا تابع سیاست بوده، تابع مسائل و موضوعاتی مثل سیاست زدگی و باندبازی هست توی وزارت بهداشت و درمان. و من از طرفی هم شما در نظر بگیرید الان خود سخنگوی وزارت بهداشت و درمان اعلام میکنه که استان سیستان و بلوچستان و چند تا از استانهای مرزی کشور کمبودی از نظر دستگاه های اکسیژن ساز و تخت های بیمارستانی ندارن. اما الان ما شاهد هستیم که متاسفانه سیستان و بلوچستان وضعیتی پیدا کردن که کفن فروشی سر چهارراه ها رواج پیدا کرده و اصلا فوت شدگان کرونا جایی برای کفن و دفن ندارن و وضعیت بسیار اسفناکی پیدا شده توی آرامستان های این استان. و از طرفی هم خود رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تکمیل شدن تخت های بیمارستانی استان رو تایید کرده. فعالین مدنی در ایران شهر و سراغان در خود زاهدان از کمبود سرم و اکسیژن ساز گزارش میدن مرتب. اما خیلی جالبه که وزارت بهداشت و درمان در این شرایط میاد در واقع مطالب را و موضوعاتی که داره مطرح میشه رو داره تکذیب میکنه. من یک نکته رو هم باید خدمت شما عرض بکنم. ببینید آقای راسخ، متاسفانه به دلایلی که خدمت شما عرض کردم، از موج اول بیماری کرونا تا امروز که ما پیک وارد پیک پنجم از این موج اول شدیم و موج اول هم تا کنون متاسفانه کنترل و خاموش نشده و 5 پیک از این بیماری سر برد کرده و ما به زودی وارد پیک ششم خواهیم شد به دلیل اقدامات دیرهنگام دولتی. این نکته رو من خدمت شما عرض می‌کنم با توجه به اینکه قرنطینه تعطیلی کامل در سطح کشور تا کنون اجرا نشده و تعطیلی ها هم بیشتر حالت شوخی داشته با سلامت مردم و انگار که زندگی به حالت عادی جریان داره و از طرف هم بیماریابی تا کنون صورت نگرفته، بنده معتقد هستم اولویت امروز جامعه ایران واکسیناسیون هست.
متشکرم.
واکسیناسیون به معنای پایان بیماری هست و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، من امیدوار هستم که انشاءالله جناب آقای آیت الله رئیسی و دولت محترم ایشون و وزیر محترمی که بنده شنیدم که یکی از افرادی که متعهد هستن واقعا به سلامت جامعه به زودی جای افراد فعلی رو خواهند گرفت، من امیدوار هستم که کار خودشون رو بسیار زودتر از موعد شروع بکنن، در ستاد ملی کرونا دست به تغییرات و اصلاحاتی بزنن، همچنین در کمیته علمی، چون با وجود این افراد اگر بنا بود که بیماری کرونا کنترل بشه مهار بشه تا کنون این اتفاق افتاده بود. بنده معتقد هستم که انشاءالله جناب آیت الله رئیسی کار خودشون رو حداقل روی بحث وزارت بهداشت و درمان آغاز بکنن. 3 هفته کشور نیاز داره به تعطیلی و قرنطینه کامل.
بله.
هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، و واکسیناسیون در استانهای مرزی باید به طور کامل و تمام باید صورت بگیره و این رو هم من خدمت شما تکرار بکنم، اولویت امروز کشور باید واکسن باشه و این که صحبت میشه که واکسن روی سویه های دلتا و گونه های جهش یافته ویروس کرونا تأثیر نداره، بنده تکذیب میکنم. الان در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه، مثل امارات، مثل عربستان بالاتر از 50% واکسینه شدن، حتی واکسیناسیون وارد سنین زیر 18 سال شده و بسیاری نوبت دوم واکسن‌های خودشون رو دریافت کردن و تا چند ماه آینده هم واکسیناسیون یادآور و نوبت سوم انجام میشه، نه تنها در کشورهای خاورمیانه بلکه در سایر کشورهای جهان. این کشورها در حال در واقع هدایت به سمت عادی سازی شرایط هستند.
ممنونم آقای محبوب‌فر.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. داغمون دیگه بیشتر از این داغمون رو تازه نکنید. ممنونم آقای محبوب‌فر.
خدا حافظ. خدا حافظ.
قربان شما.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب عرض کنم که چی بگم، حالا قیمت مرغ که بالا رفت، یعنی اینقدر گفتیم ها، کلافه ایم از تکرارش، کلافه ایم. قیمت مرغ وقتی بالا رفت گفتیم آقا چرا قیمت بالا میره، گفتن آقا 65-70% قیمت مرغ به نهادش بسته است، این نهاد هم وارد میشه. حالا که تو سالهای گذشته کار نشده برای یه تولید نهاد در کشور، به خاطر این بود که ما از برزیل و آرژانتین و اینا می‌خریدیم، بعدم اینو چون تراریخته تولید میشه، زیاد تولید میشه، قیمت پایینم تولید میشه، می‌خریدیم می‌آوردیم راحت. خودروسازیمون هم همین بود دیگه، میگفتن آقا مثلا ما چرا بیایم کامپیوتر خودرو تولید کنیم، خب چین داره میزنه دیگه، مثلا 50 میلیون تولید میکنه برای کل دنیا، استدلال درستیه ها، یعنی میگه آقا مثلا من کامپیوتر خودرو بزنم 1000 دلار می‌خرم 300 دلار، چرا؟ چون اون 50 میلیون تولید میکنه در میاد مثلا 300 دلار، چرا برم 1000 دلار خودم میام تولید کنم، میخرم دیگه. همه دنیا این منطقه داره، درستم است، تو نهادم همینه، اما همینه نه به این راحتی بگیم همینه ها، برای اینکه کرونا که اومد خیلی ها گاردشون رو بستن، یعنی گفتن خب اگه این کرونا ادامه پیدا بکنه ما مردم جامعه خودمون چیکار کنیم، خود به خود اون نهادها یا تولیدش رو زیاد کردن و داخلیش کردن، گفتن خودمون نیاز داریم دیگه. اگه یه جایی سرما بیاد یه کشوری برق صادر کنه، برق صادر میکنه، نمیکنه دیگه، متوقفش میکنه، میگه برق نیاز دارم من اینکه تولید گرما بشه، کشور خودم صادر نمیکنم. بعد از کرونا اینجوری شد، خیلی از محصولات اینجوری صادراتش کم شد، قیمتش بالا رفت. و خب تو بودجه ما هر سال این بودجه 4200 که میدادن برای واردات دارو و نهاده و چه و چه و چه، این هر سال آب رفت. حالا من به درست و غلطش کار ندارم و این باعث شد که تو 8 ماه گذشته صنعت دامپروری ما با کمبود علوفه و دام و چه و این چیزا مواجه بشه و الان خودشون اعلام کردن در آستانه ورشکستگی هستیم. آقای مجتبی عالی مدیر عامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداری ایران، آقای پرویز وسطی عضو متهم کمیسیون کشاورزی مجلس، دو مهمانی هم که میخوام در این باره باشون حرف بزنیم. آقای عالی سلام عرض بکنم.
سلام علیکم، صبحتون
خیلی خوش اومدید. زنده باشید. آقای وسطی به شما هم سلام میکنم.
خواهش میکنم، بنده مرز سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی میهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای وسطی، ما دیروز یه آماری دادیم از مراجع رسمی که 35% جامعه ما در فقر مطلقه و 3 دهک جامعه ما ماهانه مصرف گوشت قرمزشون در ماه، 3 دهک جامعه مصرف گوشت قرمزشون در ماه ماهی 25 گرمه. یعنی ماهی 25 گرم 3 دهک جامعه گوشت مصرف میکنن. این مال دیروز بود. خب؟
بله.
توی همچین وضعیتی الان ما 90% گوشت قرمز کشور خودمون تولید میکنیم، 91.2%، 7-8% وارد میکنیم. یعنی اگر 1,000,000 تن مصرف سالانه باشه، 900,000 تن رو تولید میکنیم، کمتر از 100,000 تنش هم وارد میکنیم. خب ارز 4200 هم میدادیم برای واردات گوشت، یه قواعد خاصی هم داشت. ارز 4200 رو حذف کردیم، قیمت گوشت متعادل شد. اما الان دارن دامهای مولد ذبح میشن و گاوا دارن لاغر میشن، چون مثلا فرض بفهمید که یه گاوی اگر 35 کیلو شیر میده، قاعدتا باید سهمیه اون کنسانتری که میخوره باید حدود 14 کیلو باشه، اما 3 کیلوشو دارن به قیمت یاران این میدن به گاودار یا دامدار، نزدیک 11 کیلوشو باید آزاد بخره. اومخ آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دهن باز میکنه، میگه آقا قیمت شیر چرا باید افزایش پیدا کنه؟ خب تو ببخشید، بیا اینجا نظارت کن ببین خوراک دام بهش میدن به موقع به قیمت، بعد بیاین ازش بگیر. تو این آقای اوسطی من خیلی عصبی هستم، دارم خودم کنترل میکنم. چی کار باید بکنیم؟ یک کلام
خواهش میکنم. ببینید، من اولا به عنوان نماینده مردم واقعا عذرخواهی میکنم از مردم عزیز، خاصتا جامعه تولید کننده و دامداران عزیز، بابت شرایطی که الان تو کشور حاکمه. اما خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، بس مدیریت تأمین و توزیع نهادهای دامی و تیور، حقیقتا نمیخوام دفاع بکنم، واقعا زیر چتر نظارتی مجلس شورای اسلامیه. همکاران ما به جد تو مجلس و کمیسیون کشاورزی مرتب با تشکیل جلسات و دعوت از مسئولین دارن موضوع رو دنبال میکنن. اما من آقای واسقی خیلی خلاصه عرض بکنم چون وقتم زیاد هست، ما باید با این موضوع منطقی برخورد بکنیم. بالاخره بحث خوشحالی اینجا مطرحه. خوشحالی تو این کشور در طول تاریخ همواره وجود داشته تو این سرزمین، اما خب امسالی که از خوشحالی های شدید رو داریم تجربه میکنیم و بحث کاهش علوفه تو کشور واقعا یک موضوع جدیه. اما به نظر من این موضوع اگه من نه از نگاه قانونگذاری نظارت، با یک نگاه اجرایی موضوع رو من بخوام خدمت شما توضیح بدم، با یک فرمول خیلی ساده این موضوع قابل مدیریته.
خب
ببینید، اولا وزارت جهاد کشاورزی باید بیاد یه آسیب شناسی مجدد بکنه. خب آمار دام کشور رو به تفکیک، چه در بخش سنتی، چه نیمه صنعتی و چه صنعتی، مجددن یه بازنگری بکنه. بله. چون در بخش سنتی حقیقتاً این واقعیت ما باید بپذیریم، آمارهایی که ارائه میشه آمارهای دقیقی نیست.
یعنی آمار نداره وزارت جهاد.
بله، آمارهای دقیقی نیست. بعد خیلی ساده بیایم نیاز علوفه‌ای و نهاده‌ای این سه بخش سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی رو دقیق برآورد بکنیم، ببینیم چه میزانش در داخل قابل تولیده، چه میزان وابستگی به واردات داریم.
خب
در کلیت موضوع حالا همه ما اعلام میکنیم، میگیم سالیانه 19 میلیون تن وابستگی به واردات نهاده داره. این کلیه، ما باید جزئی اینها رو دقیق تفکیک بکنیم، مشخص بکنیم. و این نیاز به واردات رو چه برای نیاز مرتب و مستمر بخش دامپروری که دائم روزانه باید در اختیارش باشه، چه در بحث ترمیم ذخایر. بالاخره ما باید ذخایر پشتیبانمون همیشه تأمین باشه. خب حالا قدم بعدی، این نیاز تو بازار جهانی قابل تأمینه. خیلی از کشورها تو همین شرایطی که الان امسا ما خوشداری داریم با ارزش تولید مواجهن.
آقای اوستی، شما همینجوری با نمایندگان دستگاه های اجرایی، وزرا، همینجوری باشون صحبت میکنید؟ میگید آقا شما باید، خب اینجی که اونم میگه چشم دیگه، بعد نمیکنه این کارو. خب بعدم دامدار میگه آقا من دام مولدم. فرصت کوتاهه، میخوام آقای عالی هم صحبت کنن در این زمینه. اگه واقعا اینجوری از مسئولین میخواد که تو 6 ماه گذشتم خواستید، نه کارت زرد دادید به هیچ وزیری، نه استیضاح کردید، نه از هیچ کدوم از ابزار نظارت استفاده نکردید، به اینکه خب حالا این دولت دیگه داره تموم میشه دیگه، تموم شه بره دیگه، ولش کن دیگه، نه استیضاح کن، نه کارت زرد بده، بذار کاری هم بخواد بکنه بکنه. خب اگر اینجوری جلو برید که خب طبیعیه که آقای عالی و دوستان دامدارشون بگن آقا گاو مولدشو ببره سر ببره دیگه، پس بعد روز گوش میشه کیلو 4000 تومان
بلاتر بکنه. اما ببین، تو آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم، بانک مرکزی، وزارت زن، وزارت جهاد، بالاخره گمرک، همه بودن.
درسته،
ما یک عقب ماندگی داریم، یه واقعیت باید بپذیریم در بحث تأمین و واردات نهادهای دامی.
خب
بنا شد تا پایان شهریور از تمام ظرفیت کشور، از بحث ارز 4200 گرفته، حالا خرید اعتباری، تهاتر و تمام توانی که کشور داره، این عقب ماندگی جبران بشه که مشکل انشاءالله تو این حوزه پیش نیاد. و از ظرفیت داخلی کشور ما به درستی استفاده نکردیم. من خیلی خلاصه عرض کنم، الان بالای 3 میلیون تن نهاد ما تو بنادر داریم. این سری باید ترخیص بشه، توزیع بشه، به ذخایر استراتژیک اضافه بشه و در اختیار دامدارای ما قرار بگیره. این یکی از توافقات ما بود. بعد اولویت ما هم الان توی شرایط به تأمین نیاز زنجیره تیور باشه با دامهای مولد، چون دام پروایی رو دولت میتونه خرید حمایتی بکنه.
درسته.
آره، ذخیره سازی بکنه متناسب با نیاز بازار در طول سال عرضه بکنه.
بله.
ولی تولید و حفظ ظرفیت و پتانسیل های تولیدی مولد خط قرمز کشوره. جناب ایراد
آقای وسطی، میدونید از کجا دارم آتیش میگیرم؟ هفته قبل آقای روحانی تو جلسه هیئت دولت گفت کاری کردیم، دولت جدید میاد تا چند ماه دغدغه نهادهای دامی برای تولید کالاهای اساسی رو نداشته باشه. ببینید دولت بلد. این ادعا رو میکنه، شما این حرف رو میزنید. بلد. اگه دولت دروغ میگه، شما این حرف شما اصلا جور در نمیاد. آقای روحانی میگه ما یه کاری کردیم، دولت در تأمین کال، دولت بعد یعنی دولت منتخب، دولت 13 هم در تأمین کالاهای اساسی تا چند ماه دچار مشکل نباشه. آخه آدم اونو باور کنه، این حرفو باور کنه؟ اجازه چون فرصت کوتاهه، آقای استاد عزیز بدید آقای عالی هم توضیح بدن. آقای عالی،
دوست عزیز، خوبین؟
آقای عالی، عذرخواهی میکنم، من به جای شما شروع کردم درد دل کردن. من معذرت میخوام،
من میخواستم جواب دوست عزیز
رو بدم. من معذرت میخوام، بفهمید آقای عالی.
کشور از نظر تولید شیر حدود 11 میلیون تن خودکفا که دامدارای عزیز ما این 11 میلیون تن رو تولید میکنن، حدود 1 میلیون تن شیر هم که ما صادر میکنیم.
خب
بعد از راز گوشت قرمز حدود 860 هزار تن تولید میکنیم.
بله.
خب اینا دوستان 100 هزار تن رو وارد میکنن.
بله.
بازم یه دستای پشت پرده است که نمیذارن از راز گوشت ما خودکفا
بشه. قلم بشه این دستا. دستای کیه آقای عالی؟
حالا من الان بهتون میگم، شما اگر برگردیم به دوران کودکی خودمون، تو کتابای ابتدایی یه درسی رو خوندیم به نام درس چوپان دروغ بود.
آقای میفهمم چی میخواید بگید آقای عالی، اما چون فرصت کوتاهه بگید دستای پشت پرده کیه.
از بس که این دوستان و مدیران اینقدر اومدن دروغ گفتن، آمارسازی کردن، خوب جلوه دادن، به اینجا رسید. مثل اون دزدی بود که داشت کلید مغازه همسایه بغلی رو با تمام عره میبرید.
بله.
ایش گفتن برادر عزیز
داری دارم ساز میزنم صداش بدن
دارم دارم ویالون میزنم. بله. گفت چرا صداش در میاد؟ گفت صداش در میاد فردای صبح. الان ببین دامدارای ما صداشون در اومده.
آیه عالی،
همین دوست عزیز الان میگفت که بندر ما 3000 تن داره، دو سه روزی پیش میگفتن 4.5 میلیون تن بار. بله. تو بنادر هست.
آقای عالی، الان چند وقته که درگیر این نهادهای دام هستید حدودا؟
ببین الان حدودا یکی دو سال درگیر هستید.
آقای وسطی، دو سال اینا درگیرن و شما دو سال با این آقایون چیکار کردید؟
ببین اصلا بابت اینا به زبان خوش دولتی ها اصلا متوجه نمیشن.
آقای اوستی ببینید این حرفو من نمیزنم، اما یه فعال صنعت دامپروری داره میزنه که اگر صنعت بخوابه معلوم نیست قیمت گوشت چقدر بالا میره. آقای اوستی دو ساله، حالا من که مشخصا این فشار چیز رو 8 ماهه میبینم، اما دو ساله درگیرن. شما دو سال نشستید با آیین وزرا صحبت کردن؟ بفهمید آقای اوستی.
اصلا گوششنوایی وجود نداره.
آقای اوستی بفرمایید.
بله بله خواهش میکنم. بله حق با مهمان عزیز برنامه است. بالاخره اینا تولید کنندن دغدغه دارن. اما آقای راسخی واقعیتی رو باید پذیرفت. خب هرچند من بالاخره از موضع وظیفه من، چون خودم تو این بخش مدیر بودم، بالاخره درک کردم از نزدیک با تولید کننده های عزیز باش کشاورزی بزرگ شدم.
بله
یک مشکل اساسی که تو کشور وجود داره در بحث نهادهای دامی بحث تامین ارزه، همین ارز 4200 که
بله.
با هزار مکافات داره تامین میشه. به قول خودت حالا اشاره فرمودی تو بازارهای جهانی هم روز به روز قیمت این نهادها داره
ارزش پیدا میکنه. اصلا ارز 4200 ندن بله. اصلا آزاد بیارن.
آره ارز نیمایی بدن، تئاتر بکنن، خرید استقلالی
آره
بکنن، به هر چیزی بدن باید تامین بشه.
بله بیارن با ارز نیمایی بیارن، به خدا قیمت بالا نمیره. بله
آقای راسخ من دو سه نکته رو عرض بکنم.
کوتاه خواهش می‌کنم.
بله کوتاه عرض می‌کنم. الان تو بحث تامین عروفه غیر از این نهادهایی که عرض شد،
بله
کشور کلان ما مشکل اساسی داریم. ببینید به برنامه‌ریزی ساده ما میتونیم بخش اعظم مشکلات رو حل بکنیم. اولا شرایط اقلیمی کشور ما به گونه‌ای است که ما تا آخر سال به تناسب اقالیم مختلف تولید عروفه داریم. اینو به جهات میتونه به راحتی برنامه‌ریزی بکنه.
آقای وسطی تو این دو سال گذشته این لالایی که الان دارید برای من می‌خونید، این لالایی رو چرا برای آقای وزیر آقای خوابازی نخوندید تو این دو سال گذشته؟
آقا گفتن
آقای عالی میگه اینا حرف، آقای عالی میگه اینا حرف نیست، میگه نمیشنوه.
دوست عزیز ما یک میرفت تو مرکز پژوهش‌های همین الان جهاد کشاورزی اگر بره ببینید تمام کشورهایی که دوروبر ایران همسایه من هستن همه با خوشحالی در ارتباط هستن. فقط اوکراین یه ذره وضع کشاورزیش بابت
آقای اوستی آقای عالی میگه آقا
میگه که آقای اوستی اصلا تو باغ هم نیستن. ببینید الان کاری نداره. ببینید شما ببین مرکز پژوهش‌های
آقای عالی، آقای عالی بی احترامی نکنید. آقای وسطی نماینده ما تو مجلس، من درست صدام رو بالا میبرم اما دلم میسوزه که صدام بالا میبرم. بی احترامی نکنید. بفهمید جناب وسطی،
همین آقای عالی عزیز،
من از شما معذرت میخوام آقای وسطی.
من بیشتر از این بنده خدا تو حوزه اجرا با دامدار.
آقای وسطی من از شما معذرت خواهی میکنم آقای وسطی.
ببین من فقط اون روز تو کمیسیون پیشنهاد دادم به دوستان که داره اجرایی میشه، ما اگه بیام این نهضت کشت ذرت علوفه‌ای رو تو کشور را بندازیم، الان تو مناطق سرسیر ما گندم آبی داره برداشت میشه.
تلافات درست میگید.
آقا
درست میگید.
بخش عمده ای از نیاز حوزه دامپروری صنعتی ما تامین میشه.
آقای اوستی. آقای اوستی. آخر درسته.
آقای عالی هم بهتر از من میدونه.
دورت بگردم درست میگی. اما میگم الان دو سال اینا درگیرت. خب تو این دو ساله به جای اینکه به حرف بزنید با وزیر، آقا یقه رو بگیرید بگید آقا این غلطو بکن.
گرفتیم اعمال ماده 234 شده.
خب پس چرا نتیجه نگرفتید؟
آره وزیر یه مدت خوب میگفت قانون تمرکز وظایف اختیارات دست من نیست، الان بناس 22 تیر ما برگرده کامل به وزارت جهاد و ناهمانگی هایی که بود الان همین حداقل هماهنگی هم که انجام شده با همت مجلس و کمیسیون کشاورزی بوده.
آقای اوستی عزیز من خیلی از شما ممنونم، عذرم میخوام اگر آقای عالی بنده خدا اصلا ناراحتی یه حرفی به شما زدن.
دغدغه داره،
آره نه حقم داره، اما خب الان نباید این ماجرا رو کار بکنید.
من الان چند روزه که خواب ندارم، تمام این دامدارای عزیز انقدر تلفن زنگ میزنن.
درسته هم شما ممنونم
بگم که شما
درست
نمیدونم.
آقای اوستی اگر به داد دامپروری و صنعت دامپروری نرسیم، این عذرخواهی که اول صحبتتون از مردم کردید اون وقت مجبورید یه جور دیگه عذرخواهی کنید از مردم رو.
من امیدوارم
ان شاء الله داد مردم
برسه، شهری بر ما ان شاء الله این شرایط عادی بشه.
ان شاء الله ممنونم از شما. خدا حافظ. آقای عالی وعده شهری بر دادن، ما امیدواریم که ان شاء الله اتفاق خوب بیفته.
شهری بر ما برادر عزیز گاو حیوان
دیگه چیکار کنیم؟
این باید روز خوراک بخوره.
دیگه چیکار کنیم؟
قبلا این کار اینا باید جوابگو باشن برادر عزیز. من نمیدونم چی جوری بهتون بگم.
بس درست میگید آقای عالی، چی بگید؟
ببین اینا مال چیز ماشین نیست که سویجشو خاموش کنی بگی که دو ماه دیگه من بنزین میریزم.
شاید قرار یه تعداد گاو وارد کنن کمک کنه به دامه مبلغ.
احتمالاً همین هست دیگه.
دقیقاً. ممنونم آقای عالی عزیز. آقای وسطی از شما ممنونم. خداحافظ. اوه عجب روزی بود، خدای ما رو ببخش، کمکمون کن، نمیدونم اونو چی بگم. ممنونم از شما هموطنان عزیز، ببخشید من پیاماتونو خوندم، گاهی اوقات پیامایی که میفرستید منو یه مقدار تحریک میکنه، صدامونو بالا میبریم، معذرت میخوام اگر بی ادبی شد به ساحت شما هموطنان ارجمند، اگر عبارتی واژه‌ای کلامی گفتیم که شما شنوندگان عزیزمون رنجیدید، من از شما معذرت خواهی میکنم. و حالا همه هدفمون خدا شاهد اینه که یه حقی استیفا بشه، وگرنه بیکار که نیستیم سر صبح بیایم فریاد بکشیم. یا علی مدد، خدا حافظ، ان شاءالله تا فردا.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 15 تیر، در آیه 214 سوره مبارکه بقره کدام یک از مفاهیم برداشت می شود؟ گزینه 1، سنت امتحان الهی. گزینه 2، بشارت به یاری خداوند هنگام سختی ها. گزینه 3، هر دو مورد. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی.